الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمعين نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحثمون در رابطه با صحبت‌های آقای معید بود. من قبل از آن که بحث رو شروع کنم با توجه به تحرکاتی که الان آل سعود انجام دادن و این تجاوز وحشیانه به یمن و الحق آبرو و حیثیتشون رو به باد دادن و دنبال این بودن که به قول انصار الله رو نابود کنن، الان دنبال میانجیگری میگردن که بیان آتش بس اعلام کنن و اولین ضرب شدی هم که انصار الله داد قائم مقام برای شمرد کنن فرمانده نیروی زمینی که از آل سعود بود پریروز که مجردی که آمد در منطقه بازدید کنه خلاصه آنچنان دقیق زدن به هلاکت رساندن و حتی می گفتن ملک سلمان از شدت ناراحتی حالش خراب شده بود، شبانه برده بودن بیمارستان. نکته ای که خیلی حائز اهمیت صحبت‌های دیروز آقای سید حسن نصرالله است، خب ایشون بدون حساب صحبت نمی‌کنه. ایشون صراحتاً اعلام کردن بر این که آل سعود به دنبال تخریب حرم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حتی ملک سلمان را هم تحت فشار قرار دادن و ایشون را هم متقاعد کردن. این واقعا اگر همچه اتفاقی بیفته خیلی قضیه نگران کننده و خطرناکی است. البته خود مفتیانشون رسما اعلام کردن قبلا، هم خود بنباز رسما اعلام کرد که قضیه حرم نبوی از مظاهر شرک باید این از بین بره. ناصرالدین البانی که به تعبیرشون بخاری دوران هست رسما الان موجود است به کتاب هاشون که نوشت اگر آل سعود داعیه نشر توحید دارن چرا حرم نبوی را خراب نمی کنن. حالا اگه حال این قضیه مقداری خطرناک، دوستان در این زمینه هم اطلاع رسانی کنن و همونهایی که در صفحات فضای مجازی هم هستن این قضیه رو یه مقداری گوشتر کنن که مسلمان ها بیدار بشن و یه مقداری متوجه این قضیه بشن. البته عزیزان مستحضرن در سال 1344 هجری قمری هشتم شوال که اینها قبرستان بقیع رو حرم ائمه را نابود کردن، همون زمان هم میخواستن حرم پیغمبر رو از بین ببرن، ولی دولت‌های اسلامی من جمله دولت ایران اولتیماتوم دادن که اگر دست به حرم نبوی بزنید ما همگی خلاصه اعلام جنگ میکنیم و وارد میشیم. از ترس مسلمان‌ها دست نزدن. همون زمان حالا 1344 نمیدونم الان چند سال ازش گذشته، 36 تقریبا نزدیک 90 سال قبل. بله، حالا ای حالین یه مقدار این قضیه خیلی نگران کننده است و خیلی قابل توجهه.
در صورت میگه در این حال علمای
بله بله کاملا الان به عنوان یک مرکز آثار باستانی قلعه خیبر رو حفظ کردن کاملا و الان یکی از مراکز دیدنی عربستان هست. در رابطه با قضیه معید ایشون در یکی از صحبت‌هاش که مال همین هفته گذشته بود در رابطه با ولایت فقیه غلط‌های اضافی داشتن ایشون، حالا این دیگه نشان میده که این آقا دیگه خیلی بیش از حد به قول تفیحه که تعبیر میکند از ولایت فقیه به ولایت فقیه که من تعمدم دارم در این قضیه. به قول معروف میگن یه بنده خدایی میخواد وارد کشور آفریقا بشه، قاچاقی خودش رو در پوست بز استتار کرد، خلاصه تون مسیر گرفتار شیر شد و شیر آمد خود شیرها سوال کردن این که خوردی چی بود؟ خب والا ظاهرش بز بود ولی مزه خر میداد. حالا این آقای معید هم واقعا داستانش به این شکلی حرفایی که داره جلو میره مزه بز میخوام خر میگن، بلکه خودش به بزی زده میگه من خلاصه وفاقی شدم ولی واقعا بز هزار شرف دارد نسبت به اینها، چون یک بحثی دارد در برای شما عرض کنم سطر 41 و 30.
عقیده شون که عقیده اسلامی اهل سنت و جماعت بوده، عقیده شون عقیده انتخابی بود. مردم ایران اسلام را، اسلامی که صحابه رضوان الله علیهم به ایران وارد کردند،
خوب دقت کنید،
این اسلام مردم ایران با انتخاب قبول کردند و با جان و دل خریدند. اما از زمانی که صفوی ها مسلط بر ایران شدند، جامعه ایران دچار عقیده تحمیلی شده است و آن عقیده تشیع. عقیده ای نبود که مردم ایران با اراده خود اختیار نمودند، بلکه عقیده تشیع هر کس که تاریخ را بخواند عقیده تشیع عقیده است که اسماعیل صفوی در ایران با زور و شمشیر و خون تحمیل کرده است و مردم دچار این عقیده تحمیلی شدند. و البته بعدا این عقیده توسط اعلامی است مزین، توسط دروغ معممی ابواب، توسط شستن رقصها به مردم ایران تحمیل شده است، اول با شمشیر و زور.
بله، این خلاصه حرف این آقاست که میگه ابتدا میگه عقیده به دو نوع هست، عقیده انتخابی و عقیده تحمیلی. عقیده مردم ایران وقتی که صحابه به ایران حمله کردن، مردم ایران با افتخار قبول کردن و عقیده اون زمان که اسلام رو قبول کردن عقیده انتخابی و اختیاری بود، نه عقیده تحمیلی. البته در بخش عربی هم دوباره اینها رو ترجمه به عربی میکنه. از این عصد صحبت راست در شبکه صفا هست، شبهای شنبه ایشون پخش میشه، شبهای دو شنبه هم در شبکه کلمه ترجمه به فارسی میکنن. البته ما یکی از کارشناسای خانممون دو جلسه بیشون جواب داد. حالا اگر این رای موسوی زحمت بکشن این جواب بیشون رو رایت کنن خدمت دوستان بدن، قطعا برای دوستان جالب هست. بعد ایشون میگه بله، بعد عقیده صفوی ها آمد و با زور شمشیر عقیده را به مردم ایران تحمیل کردن. حالا ما قسم دومش رو ما نمیخوام خیلی زیاد بپردازیم که این واقعا دروغ محض. صفوی ها به هیچ وجه عقیده ای را بر مردم تحمیل نکردن. بله نسبت به تعدادی از اهل سنت که اون زمان شاید 20% 30% مردم ایران سنی بودن، ایشون آمد و گفت یا باید شما تشیع انتخاب کنید یا از ایران خارج بشید. البته ما معتقدیم هر گونه ظلم چه به سنی چه مسیحی چه یهودی چه مجوسی محکوم هست، از هر کسی باشد، از عثمانیش هم محکومه، از صفویش هم محکومه، از هر کسی محکومه، ظلم محکومه. و به خاطر عقیده هم کسی را مورد شکنجه قرار دادن و غیره هم محکومه، در روی شک شبهی نیست. ما به هیچ وجه حاضر نیستیم از ظلم حمایت کنیم، ولی چطور اینها این ظلمی که در ایران به اهل سنت شد این همه با آبتاب نقل می کنن ولی در همون زمان در خود حلب با فتوای یک مفتی مزدور به نام افندی که گفت شیعه ها کافر هستن، قتل اینها واجبه، گرفتن زنانشون به عنوان اسیر واجب هست، فرزندانشون به عنوان عبد و عمه باید فروخته بشن، و به استناد همین فتوا فقط در حلب 70,000 شیعه را در 24 ساعت قتل عام کردند فقط در یک شهر. اینها به هیچ وجه مطرح نیست اصلا و ابدا، مال همون زمان صفوی هاست، مال همون عثمانی ها که اینجا دورشون به صفوی ها نرسید، اونجا رفتن برای شما از کنم شیعه های عرب را قتل عام کردن. یک مقاله ای دارد آقا عزیز طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مجله ای که مال مؤسسه آل البیت از خراسان جوانم شماره 72-73 اونجا ایشون مفصل این قضایا را مطرح کرده.
ما از ظلم
حمایت کنیم اصلا وردن از هر کسی بخواد باشه، ولی این که آیا واقعا به قول چیز اینها
تحمیل کردم یک عقیده ای را در مردم ایران. شما ببینید اون زمان مردم ایران چند درصد شیعه بودن، چند درصد سنی بودن و چه قضایای واقعا به مردم ایران عقیده تشیع تحمیل شد یا نه. قضیه تشیع از سال 80-85 هجری زمان حجاج بن یوسف صدقی در ایران رقم خورد. همین آقایان اشعری ها که قبرشون در شیخان و در حرم هست هجرت کردن، از کوفه آمدن به قم. اینها آمدن فرهنگ تشیع رو در ایران زیربناش رو گذاشتن و بعد از او آمدن آقا امام هشتم سلام الله علیه به ایران سال 200، این باعث شد که فرهنگ تشیع در ایران تخمش پاشیده شد و به این شکلی نیست که اینها بگن بعد آقا مربوط به صفوی ها هست و نمیدونم قرن نهم و دهم هجری، نه همچین چیزی نیست، این دروغ محضه. حالا اگرم لازم بشه دوستان میتونن در رابطه با قضایای صفوی هم تحقیقی داشته باشن، یا لازم بشه من تیکه هایی رو یک وقتی مناسبت و پیش بیاد من عرض خواهم کرد، ولی آنچه که مهم هست برای من نکته ای میخوام خدمت عزیزان عرض کنم.
یک قضیه دیگری که اینا مطرح میکنن، اینو من دوست دارم عزیزان خوب دقت کنن که در هنگام فتح ایران توسط خلفا، چه ابوبکر، چه عمر، چه عثمان، مردم ایران اسلام را به اختیار پذیرفتن و هیچ الزامی و هیچ تهدیدی و هیچ کشتکشاری هم صورت نگرفت. من به بخشی از کارهایی که در زمان خلفا برای کشورگشایی مخصوصا در ایران انجام گرفت چند موردی رو ذکر می کنم و قضاوت رو به عهده عزیزان می گذارم. ببینید سال 12 هجری هست، برای شما عرض کنم زمان خود خلیفه اول ابوبکر، برای شما عرض کنم اینها برای کشورگشایی قدم خالد علی المقدمه فعطاق بالخندق و انشب القتال و کان قلیل و صبر عن اداره ها و فلان. میگه در فتح، برای شما عرض کنم که داشتن به طرف ایران می آمدن، همین قضیه انبار که اون زمان هم جزء ایران بود الان جزء عراق هست، الان دارن مجاهدین ظاهرا اعلام کردن که کل استان انبار رو برای شما عرض کنم در حال فتح کردن هستن. میگه خالد دستور داد بر این که کسانی که مخالف ما هستن باید با تیر چشمه هاشون در بیاد. اینا به قول مصادره گذاشته بودن، چشمه های مردم شده بوده سبل آقایان. میگه در یک روز اینها 1000 نفر چشمش رو در آوردن، 1000 نفر چشمش رو در آوردن. پس سمیت تلکل وقعه ذات العیون، این جنگ را جنگ ذات العیون گذاشتن.
به خاطر اینکه در یک روز 1000 نفر رو نابینا کردن. آیا پیغمبر هم چه کاری کرد؟ قرآن هم چه دستوری داده؟ در سنت هم چه چیزی هست؟ این روشی را که خالق انجام میدهد و در زمان ابوبکر برای کشورگشایی، برای فتح ایران، آیا این هست که آقا با اختیار مردم عقیده اسلامی رو انتخاب کردن یا نه؟ بعد از این 1000 قسم درآمد و تسای حلقان مردم دیدن توان مقاومت ندارن، تقاضای صلح دادن. تاریخ تبری جلد 2 صفحه 323 نشر دار الکتب العلمیه بود. کامل ابن عثیر جلد 2 صفحه 245 بازم دار الکتب العلمیه. نهایت العرب آقای نویری جلد 19 صفحه 70. این یک نمونه. و همچنین در البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 6 صفحه 349 باز از آقای خالق در همین دویه فتح ایران هست که قسم یاد کرد که این هزمتهم فعلیه الله از طبقا منهم من عبدر علیه حتی عجری من دماغ این نحرهم. میگه قسم خود که اگر من پیروز شدم جوی خون را خواهم انداخت. قسم خورده اگر من پیروز بشوم جوی خمر خواهم انداخت. فنهزمت فارس فندا فنادا مناد خالد الاسرا الاسرا الا من امتنع فتلو. میگه اینا شروع کردن یدرد اعناق هم یومن و لیلتن، شبان روز مشغول بریدن سر ایرانی ها بودن. بعد میخواستن جوی خود را بندازن تا این آقا به قسمش وفا کرده باشه، هنسه قسم نکنه. قهقاه که یکی از فرماندهان بود گفت که لو قتلت اهل العز لم تدر دماغهم. میگه اگر کل مردم روی زمین را بکشی خون جو راه نخواهد افتاد. شما بیاید یه مقدار به این خونه آب قاطی کنید تا حالت روان و جوی راه بیفته. آقای خالد به قسمش عمل کرده باشه. خب ببینید وحشی ترین ارتش دنیا مثل ارتش هتلر هم که کاری کرده، ارتش سهلا همین داعشی ها هم که کاری کردن که خالد در اون روز. این آقایان چی دارن میگن؟ باز تبری تاریخ جلد 2 صفحه 313 کامل ابن عثیر جلد 2 صفحه 242 نهایت العرب فی فنون العرب در نهایت عرب باشه جلد 19 صفحه 68 البدایه و نهایت جلد 6 صفحه 346 ابن خلدون مقدمت جلد 2 صفحه 509. یعنی این هست واقعا رعفت اسلامی. مورد سوم در قضیه مدائن که الان جز عراق هست، اون زمان جز ایران بود. میگه خلاصه اینها آمدن و قتل من الفرس مقتلتا عظیمتا یبلغون 30,000. در قضیه فتح اینها در یک روز از ایرانی ها از فارس ها 30,000 نفر رو کشتن. شما حساب کنید اون زمان اسلحه و توپ و تانک و بمباران نبود، وسیله کشتن یا شمشیر بود یا نیزه. 30,000 نفر کشتن در یک روز یا در یک جنگ کار کوچکی نیست. البته سه بار من غرقا و منعت المیاه المسلمین، غیر از اونهایی که برایشون افتادن در همون آب سیه شد فراف و غیره اینها و اینها غرق شدن دیرها، اونهایی که فقط کشته شدن سربریدن و زد کردن آوارشون به 30,000 نفر رسید. کامل ابن عصیر جلد دو صفحه 240 نهایت الرد جلد 19 صفحه 68. مورد چهارم، 100,000 کشته در یک روز. حالا اونا زمان بر عبودت بودین به مورد زمان خلیفه دوم میرسه، میگه تما خانت بین المسلمین دل کرد وقعتون اقبا رمتن منها بقیت ادام القتلا دهرن طویلا و کانو یحرزون القتلا نعت علم. میگه در زمانی که بین مسلمان ها و ایرانی ها بود به قدر این جنازه ها ماند که حتی گوشت اینها پوسیده شد، استخوان‌ها نمایان شد. میگن آمار کشته ها تا به 100,000 نفر رسید. خب 100,000 کشته کار کوچکی نیست. کامل ابن عصیر جلد دو صفحه 290. همچنین همیاری در کتاب صفت جزیرت الاندلس جلد یک صفحه 117، 40,000 کشته در یک روز سال 14 هجری زمان عمر. باز ایشون طبری و دیگران دارند بر اینکه تما اقلت منهم مخبرون به هم 30,000 و اخذ از رام اسلام در برای شما کنم و قتلو یا قتلو فی المعرکه 10,000 سوا من قتلو فی الایام قبله. در حمله به ایران فقط در یک روز، یکی از جنگ های شدیدی که بین مسلمان ها و ایرانی ها بود، 10,000 نفر فقط در یک روز غیر از کشته های قبلی. تاریخ تبری جلد دو صفحه 242، کامل ابن عصیر جلد دو صفحه 330، ابن خلدون مقدمه جلد دو صفحه 535. جنگ برای آب و غذا و غنیمت. این هم جالب هست که در قضیه قادسیه، خب اون زمان قادسیه اینا جزء ایران بود، میگه مغیرت ابن شعبه با 10,000 رزمنده آمد و مردم رفتن جلو، گفتن ما مجوس هستیم، دوست نداریم برای شما کنم با شما قتال کنیم، شما ما را نجس میدانید، ما سنگ و اینها میپرستیم چه. بعد این بود که فجعنا لنقتل مقاتلتكم و نسلی ذراریكم و اما ما ذکرد من الطعام فما نجد ما نشبع منه فجعنا فبدت ما في ارضكم طعاما كثيرا فما ان فلا ندر حتى يكون لنا ولكم. میگی ما از یک جایی آمده ایم که اونجا در سرزمینمون در حجاز آبنان نداریم، شما آبنان مفصل دارید، ما آمدیم از آبنان شما ایرانی ها استفاده کنیم، این آبنان باید مشترک باشد بین ما و شما، کاری هم به دین شما نداریم، به مذهب شما نداریم، آمدیم کار با نان و آب شما داریم. در جاهلیت و چیزهای نوری نوشته و آراء بشری میگه اینها در فتح ایران شنیده بودن کسی اگر نان بخوره چاق میشه. در قضیه همون طرفای اهواز اینها که اینها آمدن یک منطقه نان زیادی پیدا کردن، داشتن میخوردن، اون نگاه میکردن به بدنشون چاق میشن یا نه. اینها نمونه هایی که برای شما عرض کنم در زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، اینها مرتکب شدند که واقعا انسان خجالت میکشد اینها را مطرح کنه. چون همه اینها به نام اسلام و به حساب مسلمین هست. حالا من موارد دیگری هم هست که بعضی از این قسمت ها را شاید جلسه بعدی عرض می کنم. سفر می شن می دم خدمت آقایان جانم. بله. ببینید اینها مطالب یکی دو مورد که نیست، ده ها مورد از این قضایا هست و این قضایا هم داری براش نیست. اینها دیگه راهی نداشتن جز این که اعتراف کنن. بله اون که سند ضعیف هم باشه، آقایان میگن در مباحث تاریخی ما نیاز به سند نداریم، در مباحث حلال حرام نیاز به سند داریم، ولی در غیر حلال حرام نیاز به سند ما نداریم. اینا قضایای اتفاق افتاده، اینها ما نباید با این عزیز من یک دفعه این هست که به قول بله ما هم این وقتی که اگر این شکل باشه شما در رابطه با کربلا اگر بخواید سند مراجعه کنید که قتل الحسین بی کربلا بی شده میتونید با سند ثابت کنید؟ نه، تو قضایای تاریخی یا آثار را از بین بردن یا غالب این قضایا سندی براش ذکر نکردن و اینا سینه به سینه گرچه تا به اونجا رسیده. من شما مفصل فردا عرض میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.